با خودش داشته باشه که یکم این ترس رو بذاره کنار.
ببینید جرأت ورزی با ابراز وجود شروع میشه.
بله.
ابراز وجود با شناخت خود شروع میشه که به نظر میرسه در واقع زنجیره‌ایه که از خانواده شروع میشه، به جمع همسالان و گروه های صنفی ختم میشه و به کل جامعه تسری پیدا میکنه. کی شما ابراز وجود میکنی؟ کی من ابراز وجود میکنم؟ وقتی که ظرفیت هایی در خودم احساس بکنم. کمبود ظرفیت های وجودی چه در حوزه علمی چه در حوزه اقدامات فیزیکیه، مثلا میخوایم نمیدونم یه وزنی یه چیز رو جابجا کنیم، باید در وجود خودم ببینم که من میتونم اون وزنه رو جابجا بکنم یا نه. اگر قرار این وزنه به عنوان وزنیه که حتما باید جابجاش بکنم، باید ظرفیت سازی بکنم. میدونی چی میگم؟ باید بدنم رو آماده بکنم که من بتونم اون وزنه رو جابجا بکنم. تو کسب و کار شغل هم همین جوریه. یعنی فرد اگر جرأت اقدام توی حوزه کسب و کاری رو نداره، با کسب و کارهای کوچکتر شروع کنه، به تجربه اندوزی برسه، چیزی که واقعا پیشتر از این استادی شاگردی در فرهنگ کسب و کار سنتی ما، اگر کسی حجره‌ای در بازار داشت، فصل تابستون که میشد فلانی پسرش رو میفرستاد دم دست ایشون که بره یاد بگیره. این شغل ممکنه طلا فروشی باشه، ممکنه خشکبار فروشی باشه، یا هر چیز دیگه، کفاشی باشه، خیاطی باشه، یا هر شغل دیگه‌ای. به نظر میرسه با مشاغل کوچکتر باید شروع کرد و یک جورایی اعتماد به نفس خود رو بالا برد با بکران و پس‌زمینه شناخت ظرفیت ها.
بله.
مثلا کسی که ظرفیت جسمی ضعیفی داره اگه بخواد تو حوزه فعالیت های بدنی اقدام بکنه، زمان بیشتری با صرف این کار بکنه. شناخت پایه های ظرفیتی، گاه خود شما ممکنه به این شناخت برسی، گاه به شما شناسانده میشه. اینجا اون جایگاه مشاور یا کسی که میخواد مشورت بده به ما کاملا تعریف میشه. این مشاور، اولین مشاوران میتونن والدین باشن.
بله.
پدر و مادرها ظرفیت‌های خوبی از فرزندانشون میشناسن، غیر مستقیم زمینه‌هایی برای شکوفایی اون ظرفیت فرزندانشون ایجاد بکنن و زمانهایی اجازه بدن برای تغییر اون ظرفیت، برای تأثیرگذاری یا دیدن یا ملموس و محسوس بودن وجود فرد در اون ظرفیت ایجاد شده.
بله.
به نظر میرسه اگر این مراحل طی بشه، فرد حداقل آسیب کمتری میبینه، ضرر کمتری تو اون حوزه کاری بهش میرسه و آرام آرام به سمتی میره که ورود میکنه در ظرفیت‌های بزرگتر.
بله.
چیزی که امروز روز به عنوان آسیب محسوب میشه، کسی که هیچ تجربه ای نداره، کما این که در قصه های برنامه های قبلترمون مثال هایی از این دست داشتیم، یه دفعه میخواد تمام دنیا رو متحول بکنه.
بله.
خصوصا با آمدن این فضای مجازی، آدم ها مجازی برای خودشون ظرفیت ایجاد کردن.
بله.
این فکر میکنه که ایشون هم این ظرفیت رو داره، چون رو در رو چهره به چهره با مخاطبش روبرو نیست، خودش باورش میشه که همچین ظرفیتی هست. گاه این ظرفیت، ظرفیت پوچیه.
بله.
ظرفیت وقتی چهره به چهره میشه، گاه اصلا نیازی نیست دیگران به تو کلام بگن، نقد نگاه دیگران شما رو تایید میکنه یا به شما میگه این کار شما یک اشکالاتی دارد و شما میری اصلاح میکنی. اینجا نقدها، نقدهای مجازی دیگه، نوشته هایی که گاهن ممکنه واقعا به اندازه همون ظرفیتی که خود فرد داره تشویقها متناسب با اون نباشه و فرد بادکنکوار حس بکنه که ظرفیتی در وجودش هست.
دقیقاً دچار توهم میکنه.
دقیقاً.
من یک دو بار دیگه هم گفتم این روانشناسی های انگیزشی و این پیام های زرد و که یک حبابی میسازه.
بله.
که متناسب با اون ظرفیت نیست. پس چقدر مهمه اگه ما مطالعه میکنیم، مطالعهمون هم با روشنبینی باشه، واقع بینی باشه، ببینیم چیکار میکنه.
چون بخش عمده آگاهی ما نسبت به ظرفیت های وجودیمون واقعا مطالعه اون حوزه است.
بله.
مطالعه کاغذ خوندن نیست.
بله.
بررسی و ارزیابی اون حوزه کاریه.
دقیقا.
من میخوام چه کار بکنم؟ اصلا کفاش قراره بشم؟ قراره نمیدونم رستوران بزنم؟ قراره جیگرکی بزنم؟ قراره چه شغلی داشته باشم؟
دوست.
متناسب با اون شغل باید برم مطالعه بکنم، آگاهی کسب بکنم و متناسب با اون آگاهی که کسب کردم تجربه رو هم باید در نظر بگیرم.
بله، بله.
و خیلی انتظار نداشته باشم که من الان رفتم یک رستوران زدم، یه رستوران 200 متر 500 متر اون طرفتر از من، اون چرا انقدر فروش داره؟ خب شما تجربه نداری.
بله بله.
باید آدم های تجربه دار رو هم کنار خودت داشته باشی که بتونی از تجربه اونها استفاده بکنی.
دقیقا. مورد دیگه هم هست که من خودم تجربه کردم. یه وقت آدم خیلی درگیر همین مطالعات و اینا میشه، ارزیابی و مطالعه و تحقیق، از خود عمل کردن میمونی. من خود من اینجوری میشد، یه کمالگرا میشم. آره بعد میگم اصلا نه، من این منو بیشتر میترسونه. الان بعد از چند سال زندگی به این نتیجه رسیدم خیلی خوبه که تو تحقیق میکنی، ولی تا زمانی که عمل نکنی اتفاق نمیافته. و آدم باید باز باشه به این که حالا داری عمل میکنی، ممکنه چند جام این چون داری حالا تجربه عملی به دست میری، شکست بخوری یا مثلا یه سری اشتباهات ازت سر بزنه که بعد بتونی اونو ترمیم کنی و پیش بری. به هر حال تحقیق کردن با عمل کردن و تجربه اندوختن باید همراه باشه.
بله خانم بستان دوست، جرأت ورزی از لحظه اولی که بچه میخواد راه بیفته و راه بره شروع میشه. یعنی شما یک بار دو بار دست بچه‌تون رو میگیرین که شروع کنه رو پای خودش به ایست راه بره.
بله.
بعدن خودش تجربه میکنه که دستش رو به دیوار هم بگیره.
درسته.
بعد تجربه میکنه دیگه دیوار رو ول کن خودش راه بره.
درسته.
و همین جد شما مراقبت میکنی. پیرامون بچه کوچکی که قرار راه رفتن بیاموزه، مراقبت میکنی دورا دور که او خودش تجربه کنه.
درسته.
چیزیو که به نظر میرسه خانواده ها یا 100% رو میخوان انجام بدن، یعنی مجال و هیچ فرصتی برای تجربه کردن به فرزند شون نمیدن، یا نه انقدر فاصله میگیرن که او دو بار بخوره زمین دیگه حس میکنه یه بار پاش زخم شده، یک آسیب بزرگه و دیگه نگران اینه که از اون مسیری که یه بار خورده زمین دیگه نره.
بله.
این اون چیزاییه که جرأت ورزی سلسله وار و میشه گفت حلقه های به هم پیوسته ایه تا وقتی که به این سنفی میرسه که قراره در حوزه کسب و کار هم آدم جرأت ورزی باشه.
بله. پس یعنی باید بیشتر خودش و ظرفیتش رو بشناسه.
بله.
راوی ما و حالا هی دیگران رو مقصر کمکاری خودش ندونه.
بله.
که یک بار گناهی هم داشت به اون میده که داره نامردی میکنه.
بله.
نه.
بله.
یعنی اون پیشنهادش هم به تو داده و این تویی که باید یکم روی خودت
نکرده های خودش رو، انجام نداده های خودش رو، عدم و موفقیت های خودش رو.
بله.
داره با جلوگیری از موفقیت دیگران میخواد جلوش بگیره.
بله.
آخه تو بحث مدیریتی میگن که مدیران برای اینکه پیشرفت بکنن دو تا روش دارن. یه روششون اینه که اگر مدیری بالاتر از خودشون یا فردی داره با سرعت بیش از اونها پله های ترقی رو طی میکنه، ایشون تلاش بکنه که به اون برسه و در واقع یک رقابت سالمی که ایشون همچنان بتونه پیشرفت هاشو داشته باشه.
بله.
مدل دیگه اینه که جلوی پیشرفت اونو بگیری، اون فرد رو تخریب بکنی، کاری که این فرد داره انجام میده.
بله.
به طرف مقابل میگه که شما اومدی اینجا داری بستنی نمیدونم متنوع میوه‌ای داری میفروشی، کسب و کار من که وانیلیه کساد شده. در صورتی که واقعا اینجوری نیست. وانیلی هم یک مدل، یک سلیقه است برای مخاطبانی که میان بستنی بخرن. شما هم الان یا هر کدوم از شنوندگان ما با خانواده که میرن بیرون بستنی میخوان بخورن، ممکنه هر کدوم یه مدل بستنی دوست داشته باشن. همه وانیلی نمیخورن.
بله همینطور. نکته دیگه درباره این کار؟
نه سپاسگزارم. امیدوارم که کسانی که جرأت تغییر و تحول دارند رو سرمشق تغییر و تحول قرار بدیم با شناخت و ظرفیت‌های خودمون.
من از شما سپاسگزارم. شما همراهان گرامی میتونید با سامانه پیامکی 301075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما را از نظراتتون مطلع کنید، یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک ترزمو ما را در جریان نظراتتون قرار بدید. و اگه صحبت هایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان برنامه و دیگر مخاطبان برسه، شماره تماسی از خودتون برای ما پیامک کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیما با شما صحبت کنند. همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس آقای دکتر مجید امرایی، مشاور برنامه خانم دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر میر طاهر مظلومی، صدا بردار آقای پرهام پرتو، مجری گوینده بهناز بستان دوست، سردبیر و تهیه کننده خانم ژاله محمدعلی. به پایان این برنامه نکته باریک تر زمون رسیدیم. تا فردا در همین ساعت، سایتون مستدام، مهرتون پایدار، خدا نگهدار. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ببین، ما متاسفانه فجایعی اینجا میبینیم که شاید هیچ فیلم وحشتناکی هم قابل توصیف نباشه. به قول بعضی پزشکان میگن که ما الان انقدر توی مرحله استرس هستیم هنوز خودمون متوجه نیستیم که داره چی به سرمون میاد. شاید واقعا بعد از دوران کرونا ما دیگه نتونیم اون وضعیت روحی قبلیمونو پیدا کنیم. شاید هممون نیاز به مشاوره اعصاب و روان پیدا کنیم با چیزایی که داریم میبینیم. ببین، دیدن یه مادر بارداری که بچهش تو شکمشه و داره زجر و تنفسی میکشه، همزمان با اون شکمش داره بالا و پایین میزنه که معلومه بچه داره چه استرسی رو میکشه از نظر اکسیژن، چیز کمی نیست و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. یا مادر بارداری که اینجا زایمان کرد، رو همین تخت بیمارستان زایمان کرد و بچهش سیاه و کبود به دنیا اومد به خاطر کمبود اکسیژن که داشت میکشید.
کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی که وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند. کرونا را جدی بگیریم.
بله، حتما باید کرونا را جدی بگیریم. می دونیم که هنوز در شرایط واگیری کرونا هستیم و کماکان باید رعایت کنیم دستورالعمل‌های بهداشتی رو و اجتناب کنیم از هر آنچه که این بیماری و ویروس رو بیشتر میکنه، که همه شما دیگه میدونید مهمترین اون ماسک زدنه و حتما رعایت فاصله اجتماعی. امیدوارم که هرچه زودتر از شر و نحس این ویروس خلاص بشیم و دوباره زندگی حالت عادی و نرمال خودش رو پیدا کنه. پس بیشتر از پیش کمک کنیم و مدد برسونیم به هم برای ریشه‌کنی این بیماری که فقط و فقط به دست و یاری خودمون هستش. امیدوارم که همه رعایت کنیم موازین بهداشتی رو، تمام موانعی که به از بین بردن این ویروس کمک میکنه. آرزوی سلامتی برای تک تک شما دوستان عزیزم رو دارم. امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم. بریم سراغ برنامه بعد که تکرار نمایش ظلمت نشینان هستش. شما دوستان عزیز که این نمایش رو دنبال میکنید، دو قسمت این نمایش رو شنیدید. سومین قسمت نمایش تقدیم به شما میشه. به مدت 25 دقیقه شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ظلمت نشینان، نوشته و تنظیم محمد محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رحمان باقریان، باقر کریمپور، سید مصطفی طباطبایی، مصطفی عبداللهی، مهدی گیاهی، سینا نیکوکار، عباس شادروان، کارگردان خسرو فرخزادی. گوینده امیر فرهانیا. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار پیروز صدرایی. تهیه کننده مهتاب امینی.
به نام خدا و با درود به شما شنوندگان عزیز، در قسمت‌های قبل شنیدیم که یزید ابن معاویه که بعد از مرگ پدرش بر تخت خلافت نشسته بود، در اولین اقدامش نامه‌ای برای ولید ابن عتبه والی مدینه نوشت تا از عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و حسین ابن علی به زور شمشیر بیعت بگیرد. از طرفی برای استحکام پایه خلافت خود به تجدید بیعت با افرادی چون عمر ابن سعد نیازمند بود. به همین خاطر او را که در جنگ با طبریان بود نزد خود فرا خواند و با وعده امارت ری تطمیعش کرد تا از خطر احتمالی طغیان او جلوگیری کند. عمر ابن سعد همراه دختر و غلامش برای رسیدگی به امور املاک وارد کوفه شد. به دلیل قرق بودن کوفه تصمیم گرفتند از شهر خارج شوند و به ری بروند، اما پیش از آن که از شهر خارج شوند خبر به گوش عبیدالله رسید. عبیدالله او را ممنوع الخروج کرد تا دسیسه‌ای کند و او را به جنگ با حسین وادارد. از این رو او را شبانه به دارالاماره فراخواند و با تهدید از او خواست سالاری سپاه کوفه در برابر کاروان حسین ابن علی علیه السلام را بر عهده بگیرد و عمر ابتدا سر باز زد، اما طمع امارت ری و عقوبت توسط یزید او را مردد کرد. سرانجام امر عبیدالله را مشروط به همراهی با سپاه 30,000 نفری پذیرفت. تصمیم عمر با مخالفت شدید دخترش روبرو شد. خدیجه هرچه کوشید پدر را از رفتن به کربلا منصرف کند نتوانست و عاقبت عمر ابن سعد همراه با غلامش روانه کربلا شدند تا خیمه ها را برپا کنند و منتظر پیوستن باقی سپاه باشند.
مقصودت را روشن‌تر بگو ابن عمران.
مقصودم آشکار است جناب امیر. هنگام این که ما وارد دشت کربلا شدیم، به جای آن که عمر ابن سعد فرمان دهد تا سپاه 6,000 نفری ما در طرف شمال خیمگاه حسین خیمه بزند، گفت تا خیمه ها را در جنوب خیمگاه حسین برپا کنند.
خب کی بیدر این کار است؟
جناب امیر، شما که اصل...
اصل مطلب را بگو ابن همران.
اصل مطلب این است که عمر ابن سعد هیچ اصراری بر بستن راه حسین ابن علی ندارد، زیرا راه شما را برای او باز گذارده تا او بتواند شبانه بگریزد.
آیا حسین گریخت؟
خیر.
پس تو گمان بیهوده میبری، نکند طمع در سالاری سپاه داری تا شاید با کشتن حسین یک شبه به جایگاه و مقام رفیع نزد خلیفه برسی و امارت از او طلب کنی؟
به جان ولی نعمتم سوگند که هدفم فقط خدمت به شماست.
اگر حسین ابن علی میخواست بگریزد، همان شب اول میگریخت که هنوز سپاه ابن سعد در جای خود استوار نشده بود. لابد این که میگویی یک ترفند نظامی است برای فریب دادن و به دام انداختن حسین که امثال تو از درک آن عاجزند.
امیر عبیدالله به سلامت باد. هرچند که من هرگز سالار یک سپاه نبودم، اما از شما میپرسم که اگر بخواهید با یک سپاه 6000 نفری که رفته رفته بر شمارشان افزوده میشود کاروانی را زمین گیر کنید، از چه ترفندی سود میجویید؟
خب معقول ترین راه آن است که از همه طرف کاروان را محاصره کنی و به تسلیم شدن وادارشان کنی. یا آنکه اگر تسلیم نشدند به یک بار از همه طرف بر آنها بتازی.
اما ابن سعد چنین نکرد.
نگران نباش، او یک جنگاور کاردان است، دست کم در این باره به پدرش رفته.
سرورم، همین امر است که بدگمانی مرا برانگیخته. اگر او از آیین جنگاوری آگاه نبود میگفتم نمیداند که چه کند، اما او که در جنگاوری زیرک و زبردست است چرا چنین میکند؟
چه میخواهی بگویی؟
ابن سعد قصد کشتن حسین یا گرفتار کردن او را ندارد. اونیز مانند هر در صدد مدارا کردن با حسین است تا بگریزد.
هر با عمر فرق دارد. عمر عاقل تر از آن است که اگر نافرمانی هم کند بخواهد پشت به خلیفه نماید. چرا که جزای سختی در انتظار او خواهد بود.
پس چرا چنین می کند؟ مگر فرمان شما این نبوده که بیدرنگ کار را تمام کند؟
آره، فرمان من بوده، اما او میخواهد بنمایاند که در این کار صاحب نظر است. من قدری تحمل میکنم تا تعداد نفرات طبق قولی که دادم به حد کمال خود برسد. آنگاه که حجت بر او تمام شد، اگر باز هم در اجرای فرمان من درنگ کند، مجبورش میکنم تا کار را تمام کند. اما تو نیز در تمام این مدت باید بی کم و کاست خبر او را به من برسانی تا بدانم که چه زمانی هنگام عمل است.
من به وظیفه خود آشنایم جناب امیر.
آیا ابن سعد می داند که تو نزد من آمده ای؟
خیر.
کاری کن تا بداند.
چه سودی در این کار است؟
می خواهم بداند که هیچ عمل او از نظر من دور نیست.
اطاعت.
فردا که به کربلا بازگشتی سلام مرا به او برسان، باقی را خودش در میابد.
فرمانتان را بیچون و چرا اجرا خواهم کرد.
سرورم.
چه شده دارد؟
قراتب به قیس را آوردم، بیرون خیمه ایستاده.
بگو داخل شود.
ابن قیس داخل شو.
در خدمت هم جناب امیر.
بیا بنشین.
اطاعت.
شنیدم که تو با یکی از یاران نزدیک حسین رفاقتی داری.
آری،
با حبیب ابن مظاهر.
نزد حبیب برو و از او بخواه تا تو را نزد حسین ببرد. پیغامی دارم که باید به حسین برسانی.
به او چه بگویم؟
سلام مرا به او برسان و از جانب من او را به خیمه‌ام دعوت کن. به او بگو خرسند خواهم شد اگر بر سر سفره من بنشیند.
گمان نکنم بپذیره.
میپذیرد. حسین ابن علی به قصد جنگ راهی کربلا نشده. کیست که با زن و فرزند و عیال به جنگ بیاید؟ پس بی تردید سخن گفتن با مرا خواهد پذیرفت.
اما شما دشمن او هستید.
هنوز که جنگ میان ما رخ نداده.
سفارایی که کرده ای؟
ابن فیض، من نیز میخواهم که با گفتگو به قائل پایان دهم و این سفارایی به جنگ نینجامد.
پیغام شما را به او خواهم رسند.
به او بگو که شرافت پدرم را ضامن جانش قرار میدهم.
اطاعت.
درایت؟
بله ارباب.
به خادمان بگو امشب مهمان دارم، آماده ای پذیرایی باشم.
چشم ارباب. ارباب، به راستی باور دارید حسین به خیمه شما می آید؟
حتی اگر خودش نیاید بی تردید فرستاده ای را روانه می کند تا از جانب وی سخن بگوید. اینک برو و آنچه فرمان دادم انجام بده.
بروی چشم سر.
ای امیر، تو در قصر خود نشسته و بیخبری از آنچه که در کربلا میگذرد. آیا میدانید که دیشب حسین میهمان عمر ابن سعد بوده؟ آیا میدانید که عمر
آرامتر ابن زلجوشن، آرامتر. چرا هیاهو میکنی؟ چه کسی گفته که از این امر بیخبرم؟
آیا براستی با خبری تو کاری نمیکنی؟
شاید عمر قصد داشته تا با سخن گفتن حسین ابن علی را وادار به بیعت کند.
شاید هم ابن سعد قصد کشتن حسین ابن علی را ندارد. او را عزل کنید و سالاری سپاه کوفه را به من بسپارید که تا آفتاب فرو ننشسته سر حسین را برایتان بیاورم.
شگفت از حسین ابن علی که هر کسی تعالی مقام خود را در کشتن او میبیند.
مقصود من کسب جاه و مقام نیست، بلکه مقصودم فقط ادای تکلیف است و بس.
به فرض هم که چنین باشد، اما من عمر ابن سعد را به سالاری سپاه کوفه منصوب نکردم که او را عزل کنم و تو را بر جایش نشانم.
دروغ میگویی
ابن زلجوشن. آگاه باش که چه میگویی. من امیر کوفم.
آره میدانم.
پس این را نیز بدان که گستاخی هیچ کس را تاب نمی آورم.
من حقیقت را میگویم، هرچند که گستاخانه جلوه کند، و این را میدانم که تو اگر بخواهی میتوانی عمر ابن سعد را عزل کنی. پس او را عزل کن.
آره میتوانم، هم میتوانم او را عزل کنم و هم میتوانم گستاخان را عقوبت دهم. ولی اگر اکنون تو را عقوبت نمی کنم، به جهت آن است که میدانم سخنان تو صادقانه است، و اگر ابن سعد را عزل نمی کنم، از آن روز که برای عزل او باید بهانه‌ای داشته باشم.
کدام بهانه بالاتر از این که در اجرای حکم امیر مؤمنان کوتاهی می کند؟
فقط خیانت است که میتواند بهانه عزل او را به دست من دهد، که البته هنوز خیانت او بر من آشکار نشده. اما به تو این اجازه را می دهم که اگر پس از اتمام حجت دریافتی که باز هم قصد اجرای فرمان مرا ندارد، او را عزل کنی و خود سالاری سپاه را در دست گیری.
چگونه با او اتمام حجت می کنی؟
نامه ای برای او می نویسم و از او می خواهم تا هرچه زودتر قائله را ختم کند، و اگر تا دو روز بعد از رسیدن نامه من به دست او اقدامی نکرد، حجت بر او تمام است و منصبش
به تو میرسه.
من او را میکشم و سپس بر جایش مینشینم تا دیگران نیز بدانند که